360 में दुनिया भर में चीन का बढ़ता हुआ असर रसूख क्या अमेरिका और चीन की मुसाबकत बढ़ने की वजह बन रहा है जानेंगे आज के शो में वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद حالیہ کچھ برسوں میں عالمی سطح پر چین کی سرمایہ کاری میں ڈرامائی طور پر اضافہ ہوا ہے جس سے جنوبی ایشیا لاطینی امریکہ اور افریقہ کے بہت سے ممالک میں امریکی اثر و رسوخ کے لیے ایک چیلنج کھڑا ہو گیا ہے ماہرین کا ماننا ہے کہ اپنے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو نامی منصوبے کے ذریعے چین ایک اقتصادی اور سفارتی اتحاد قائم کرنے کے علاوہ عالمی سطح پر اپنی موجودگی اور طاقت کو بھی بڑھا رہا ہے جس کے لیے صدر شی جن پنگ کے گزشتہ ہفتے کے یورپ کے دورے کی مثال بھی دی جا رہی ہے واشنگٹن پوسٹ کی ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق چین کی موجودگی دنیا کے ہر کونے میں ہے اور اب بیجنگ ایک نئے بین الاقوامی نظام کی بنیاد رکھ رہا ہے امریکہ میں چاہے انتظامیہ کی سطح پر ہو سیاستدان یا عوام ہو چین کے بارے میں شک و شبے کی فضا ہر جگہ پائی جاتی ہے اس سے ہٹ کر امریکہ اور چین کے درمیان تائیوان کی وجہ سے بھی کشیدگی پائی جاتی ہے چند روز پہلے امریکہ اور چین کے تعلقات کے بارے میں ہونے والے پیو ریسرچ کے ایک سروے کے مطابق ہر 10 میں سے 4 امریکی چین کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں اور 71% امریکی یہ سمجھتے ہیں کہ حالیہ برسوں میں دنیا میں چینی اثر و رسوخ میں اضافہ ہوا ہے تو آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ بین الاقوامی امور میں طاقت کا توازن کیا ہوگا خاص طور پر جب اگلے 10 سال میں کچھ اندازوں کے مطابق چین کی معیشت کا حجم امریکی معیشت سے بڑھ جائے گا ویو اردو اب واٹس ایپ پر بھی موجود ہے اسکرین پر دیے گئے کیو آر کوڈ کو سکین کر کے آپ ہمارے واٹس ایپ چینل پر تازہ ترین خبریں تبصرے تجزیے اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہمیں فالو کر سکتے ہیں چین کے صدر شی جن پنگ کے گزشتہ ہفتے اپنا یورپ کا دورہ مکمل کرنے کے بعد جو کہ 5 سالوں میں ان کا یورپ کا پہلا دورہ ہے دورے کے دوران انہوں نے فرانس سربیا اور ہنگری کے رہنماؤں سے ملاقات کی جس کا مقصد یورپ کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنانا تھا یورپی رہنماؤں نے صدر شی کے ساتھ یوکرین اور روس کے درمیان جنگ کے علاوہ تجارتی معاملات پر بھی بات کی جو تنازعات کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہیں ہنگری کے رہنما نے چین کو دنیا میں ایک مرکزی طاقت قرار دیتے ہوئے کہا کہ دنیا کا نظام اب ایک سے زیادہ بڑی طاقتوں پر مشتمل ہے
فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے منگل کو اپنے چینی ہم منصب کو فرانس کے پیرینیز پہاڑی سلسلے میں مدعو کیا جو فرانسیسی رہنما کی دادی کا آبائی علاقہ ہے شی جن پنگ کا 5 سالوں میں یورپ کا یہ پہلا دورہ تھا اور تب سے ہی ان کے درمیان تعلقات میں کشیدگی ہے یورپ بیجنگ پر ایسی صنعتوں کو چھوٹ دینے کا الزام لگاتا ہے جو الیکٹرک گاڑیوں جیسے شعبوں میں یورپی کمپنیوں کو نقصان پہنچا رہا ہے
یہ باہمی احترام اور افہام و تفہیم کی خواہش ہے اور تجارت کو کھلا رکھنے کی خواہش مگر اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ یہ ہر وقت مکمل طور پر منصفانہ ہو چاہے تجارتی ڈیوٹی امداد یا منڈیوں تک رسائی سے متعلق ہو
تجزیہ کار سٹیو سونگ کا کہنا ہے کہ جی نے فوری طور پر کوئی رعایت نہیں کی
شی جن پنگ کو یہ نہیں لگتا کہ چین کے لیے گنجائش سے زیادہ کا مسئلہ ہے وہ محسوس کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر چینی برقی گاڑیوں پر یورپی موقف غیر معقول ہے لیکن یقیناً وہ فرانسیسیوں کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں اور ممکنہ طور پر ایک بڑی چینی کار ساز کمپنی فرانس میں گاڑیاں تیار کرنے کے لیے پلانٹس لگا رہی ہے
مغربی ممالک چین پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ تجارت میں اضافے اور ایک سے زیادہ مقاصد کے لیے استعمال ہونے والے سامان کی روس کو فروخت کے ذریعے جن کا استعمال ہتھیار بنانے میں کیا جا سکتا ہے یوکرین پر چڑھائی میں مدد کر رہا ہے صدر جی نے ان الزامات کو مسترد کر دیا
چین نہ تو بحران کا خالق ہے اور نہ ہی کوئی فریق ہے اور نہ ہی جنگ کا حصے دار ہے مگر ہم نے صرف دریا کے پار جلتی ہوئی آگ ہی نہیں دیکھی بلکہ امن کے حصول میں فعال کردار ادا کر رہے ہیں
تجزیہ کار ایگور میرہم آئر کا کہنا ہے کہ یہ واضح طور پر غلط ہے اور یورپی رہنماؤں کو سخت رویہ اختیار کرنا چاہیے
وہ واقعی جس چیز میں ناکام رہے ہیں وہ شی جن پنگ کو یہ بتانا ہے کہ روس کی جنگ کی حمایت کرنے پر چین کو کیا قیمت ادا کرنی ہوگی جو واضح طور پر یہی ہے اگر ایسا نہیں تو 4 چینی کمپنیاں پہلے سے ہی یورپی یونین کی پابندیوں کی فہرست میں شامل نہیں ہوتی اور قواعد سے بچ نکلنے کے معاملات اس سے کہیں زیادہ وسیع ہیں۔ روس کے لیے چینی برآمدات میں سال بسال تقریباً 45% اضافہ ہوا ہے۔
یورپی یونین کمیشن کی صدر ارسلا وان ڈر لین نے بیجنگ پر زور دیا کہ وہ روس پر اپنا تمام اثر و رسوخ استعمال کرے۔
ہم اس بات پر متفق ہیں کہ یورپ اور چین امن اور سلامتی میں مشترکہ مفادات رکھتے ہیں۔
تجزیہ کار ایگور کا کہنا ہے کہ یورپ کو بیجنگ کے عزائم کے بارے میں زیادہ حقیقت پسندانہ ہونا چاہیے۔
میں افریقہ سے لے کر بحیرہ جنوبی چین تک، یوکرین تک، جہاں بھی دیکھتا ہوں چین تباہ کن کردار ادا کر رہا ہے اور مجھے ان معاملات میں مشترکہ مفادات نظر نہیں آتے۔
صدر جی نے سربیا کا دورہ بھی کیا جو بیجنگ کے بیلٹ اینڈ روڈ پروگرام میں بلکان کا ایک اہم شراکت دار ہے۔ بعد میں وہ ہنگری گئے جو ان کا قریبی اتحادی ہے اور جو یورپی یونین کی روس اور چین سے متعلق پالیسی پر طویل عرصے سے اتحاد سے اختلاف رکھتا ہے۔ تجارت اور سرمایہ کاری سے ہٹ کر چین اور ہنگری نے جغرافیائی سیاسی پیغام بھیجا ہے۔
ہم دنیا کے ایک مرکزی ورلڈ آرڈر میں رہتے تھے، اب ہم دنیا کے ایسے نظام میں رہتے ہیں جہاں کئی طاقتیں ہیں اور اس نئے عالمی نظام کے ستونوں میں سے ایک چین ہے۔
ہنگری کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ملک میں چینی سرمایہ کاری 17 ارب ڈالر سے زیادہ ہے، جس میں الیکٹرک کار اور بیٹری پلانٹس شامل ہیں۔ ہنری رجول کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ۔
یورپ کے بعد اگر ہم چین اور امریکہ کے تعلقات کی بات کرتے ہیں اور تو چین اور امریکہ کے درمیان جو بد اعتمادی ہے اس کی ایک مثال حال ہی میں ٹک ٹاک کی صورت میں ہمارے سامنے ہے، جس کے بارے میں امریکہ کو خدشہ ہے کہ اس موبائل ایپ کے ذریعے چین امریکی شہریوں کے ڈیٹا تک رسائی حاصل کرتا ہے۔ امریکہ میں ٹک ٹاک پر پابندی کے فیصلے کا اثر دونوں ملکوں کے تجارتی تعلقات پر بھی پڑا ہے۔ امریکہ میں ٹک ٹاک پر پابندی کے لیے باقاعدہ قانون سازی ہوئی ہے، جس کے تحت امریکہ میں اس کا استعمال جاری رکھنے کے لیے ٹک ٹاک کی مالک چینی کمپنی بائٹ ڈانس کو یہ ایپ کسی امریکی کمپنی کو بیچنا ہوگی، ورنہ امریکہ میں اس پر پابندی لگا دی جائے گی۔ جواب میں ٹک ٹاک نے اس قانون پر عمل درآمد روکنے کے لیے امریکی وفاقی عدالت میں ایک مقدمہ دائر کیا ہے۔
اپریل میں امریکی صدر کے دستخط سے منظور ہونے والے ایک نئے امریکی قانون کے تحت ٹک ٹاک کی مالک کمپنی بائٹ ڈانس کو 19 جنوری 2025 تک اس سوشل میڈیا ایپ کو کسی امریکی کمپنی کو فروخت کرنا ہوگا۔ ایسا نہ ہو سکنے کی صورت میں امریکہ میں اس پر پابندی عائد کر دی جائے گی۔ اس ڈیڈ لائن تک کوئی امریکی کمپنی ٹک ٹاک خریدنے پر راضی ہو گئی تو مزید 3 مہینوں کی مہلت دی جا سکے گی۔ تاہم ٹک ٹاک اور اس کی مالک چینی کمپنی بائٹ ڈانس نے 7 مئی کو واشنگٹن ڈی سی کی ایک وفاقی عدالت میں مقدمہ دائر کیا کہ یہ قانون سازی دیگر وجوہات کے علاوہ آزادی اظہار کے امریکی آئین کی خلاف ورزی کرتی ہے۔ ان کمپنیز کے مطابق اس ڈیڈ لائن تک ٹک ٹاک پر جبرن پابندی لگا کر ان 17 کروڑ امریکیوں کو خاموش کرا دیا جائے گا جو اس پلیٹ فارم کو اس منفرد انداز سے استعمال کرتے ہیں جس کی کوئی اور سوشل میڈیا نقل نہیں کر سکتا۔ دائر کردہ مقدمے میں کہا گیا ہے کہ ٹک ٹاک کی فروخت تجارتی، تکنیکی اور قانونی طور پر ناممکن ہے اور اسے امریکہ منتقل کرنے کے لیے یہاں انجینئرز کو اس کے سورس کوڈ کو سمجھنے کے لیے کئی سال درکار ہوں گے۔ چینی حکومت واضح کر چکی ہے کہ وہ امریکہ میں ٹک ٹاک چلانے کے لیے درکار انجن کی فروخت کی اجازت نہیں دے گی۔ عدالتی دستاویز کے مطابق بائٹ ڈانس کا صرف 21% حصہ کمپنی کے چینی بانی کی ملکیت ہے، 58% عالمی سرمایہ کاروں جیسے بلیک راک کی ملکیت ہے اور 21% اس کے ملازمین کی ملکیت ہے، جن میں تقریباً 7,000 امریکی بھی شامل ہیں۔ ٹک ٹاک کے سی ای او شیوزی چیو نے امریکہ میں اس پر ممکنہ پابندی کے خلاف قانونی جنگ جیتنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔
ہم کہیں نہیں جا رہے ہیں، ہم پورے اعتماد ہیں اور ہم عدالتوں میں آپ کے حق کے لیے لڑتے رہیں گے۔ حقائق اور آئین ہمارے ساتھ ہیں، ہم ایک بار پھر غالب آنے کی امید کرتے ہیں۔
مارچ میں ریپبلکن جماعت سمیت بہت سے ڈیموکریٹ ارکان کانگریس نے ٹک ٹاک پر پابندی کے بل کے حق میں ووٹ دے کر اسے منظور کرایا تھا۔
ٹک ٹاک نے کہا ہے کہ اس کا ڈیٹا چین میں مقیم بائٹ ڈانس ملازمین کی دسترس میں نہیں ہے۔ چین میں مقیم یہ ملازمین معمول کے مطابق اس ڈیٹا تک رسائی حاصل کرتے ہیں، یہاں تک کہ ٹک ٹاک امریکہ کے ملازمین کو بھی اس کا پتہ نہیں ہے۔
اسی دوران کانگریس کے باہر کچھ افراد اس بل کی مخالفت میں نعرے لگاتے رہے۔ واشنگٹن میں ٹک ٹاکرز سمیت کئی قانون سازوں نے اس ایپ پر پابندی کو غلط فیصلہ قرار دیا۔
ہمارے تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح سے صرف ٹک ٹاک پر انگلی اٹھانا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خطرناک اور یقیناً آزادی اظہار کی خلاف ورزی ہے۔
جب میں ان منتخب نمائندوں کو ٹک ٹاک اور اس کے تخلیق کاروں کا مذاق اڑاتے ہوئے سنتا ہوں تو مجھے بہت ناگواری ہوتی ہے۔ یہ زندگی بدل دینے والی ایپ ہے، نہ صرف 50 لاکھ چھوٹے کاروبار بلکہ 17 کروڑ لوگ اپنی روزی روٹی سے کہیں زیادہ کے لیے اپنی ذہنی صحت کے لیے اس ایپ پر انحصار کرتے ہیں۔
کینیڈا، برطانیہ اور کئی یورپی ممالک میں سرکاری آلات پر ٹک ٹاک استعمال کرنے کی پابندی عائد ہے۔ جون 2020 میں بھارت نے چین کے ساتھ متنازع سرحدی علاقے میں شدید جھڑپ اور متعدد ہلاکتوں کے بعد اچانک ٹک ٹاک سمیت کئی چینی ایپس پر پابندی لگا دی تھی۔ بھارت میں تقریباً 20 کروڑ افراد ٹک ٹاک استعمال کرتے تھے۔ بائیڈن انتظامیہ کے مطابق اس کا مقصد ٹک ٹاک پر پابندی لگانا نہیں بلکہ قومی سلامتی کی بنیاد پر اس کی چینی ملکیت کو ختم کرنا ہے، کیونکہ اسے خدشہ ہے کہ ٹک ٹاک ایپ امریکی صارفین کا ڈیٹا چینی حکومت کے حوالے کر سکتا ہے، جس کی چین تردید کرتا آیا ہے۔ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
کچھ عرصہ پہلے دنیا بھر میں چین کے بڑھتے ہوئے عزائم اور اس کی امریکہ میں دخل اندازی سے متعلق امریکی ایوان نمائندگان میں ایک سماعت ہوئی۔ سبا شاہ خان نے اس موقع پر ایوان کے چند اراکین سے ان معاملات پر اور چین پر لگائی گئی پابندیوں کے بارے میں ان کی رائے جانی۔
میں کہوں گا کہ جہاں تک بات چین کے ساتھ معاملات کی ہے تو وہ بہت شفاف اور غیر مبہم ساتھی نہیں رہا ہے، اور اس لیے کسی بھی قسم کے تعلقات کے آغاز سے پہلے ہمیں ان کی صداقت کے بارے میں بہت محتاط رہنا ہوگا۔
امریکی زندگی میں چینی دخل اندازی قومی اور بین الاقوامی سطح پر سب سے بڑا خطرہ ہے۔ ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ ہم زیادہ کھل کر یہ نہیں کہتے، لیکن یہ یقینی طور پر ہمارے دونوں ممالک کے درمیان سر جنگ کی طرح محسوس ہوتا ہے، اور آپ بارہا دیکھتے ہیں کہ چینی کمیونسٹ پارٹی کا اثر امریکہ کے اندر سے ہی امریکی زندگیوں میں سرایت کر رہا ہے۔ وہ ہماری ٹیکنالوجی چرانے کی کوشش کر رہے ہیں، عالمی معاملات میں ان کے کردار میں ایمانداری نہیں، اور ہمیں ان کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ وقت ہے کہ امریکی حکومت جاگے اور اس کا جواب دے۔ ہمارے پاس بین الاقوامی ضوابط ہیں جن پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ چینی تقریباً ہر موڑ پر دھوکہ دیتے ہیں۔
If you really want sanctions to work, you got to be serious about the sanctions that you're imposing and you got to be serious about enforcing.
اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ پابندیوں کا اثر ہو تو آپ کو ان پابندیوں کے بارے میں جو آپ لگا رہے ہیں ان کے بارے میں سنجیدہ ہونا پڑے گا، اور آپ کو ان کے نفاذ کے بارے میں بھی سنجیدہ ہونا پڑے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ بحری جہاز ایران سے جا رہے ہیں اور سمندر کے بیچوں بیچ تیل منتقل کرتے ہیں تاکہ وہ تیل چین پہنچایا جائے۔ اگر یہ آپس میں کاروباری لین دین کر رہے ہیں تو کیا ہم ان چاروں کے درمیان پابندیاں نافذ کر سکتے ہیں؟ ہاں، یہ بہت مشکل ہے، لیکن چین کا اہم ترین تجارتی شراکت دار کون ہے؟ ہم ہیں۔ چین کو بہت سا سرمایہ کون فراہم کرتا ہے؟ ہم کرتے ہیں۔
پاکستان میں چین کے منصوبے کی شفافیت کے بارے میں امریکہ کی طرف سے مختلف موقعوں پر خدشات کا اظہار کیا جاتا رہا ہے، جسے اسلام آباد نے ہمیشہ چین اور پاکستان کے دو طرفہ منصوبے کہتے ہوئے مسترد کیا ہے۔ پچھلے کچھ عرصے سے چین کے پاکستان میں اس منصوبے کو سیکیورٹی خدشات کا سامنا رہا ہے، اور متعدد بار سی پیک پر کام کرنے والے چینی ورکرز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ سی پیک بیجنگ کے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کا ایک اہم حصہ ہے، جس کا باقاعدہ آغاز 2013 میں ہوا۔ اس منصوبے کے تحت چین نے پاکستان میں 2030 تک 62 ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری کرنی ہے۔ اب تک تقریباً 25 ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری سے تقریباً 28 منصوبے مکمل ہو چکے۔ پاکستان کی وزارت منصوبہ بندی کے مطابق سی پیک کا مقصد پاکستان کو انفراسٹرکچر اور توانائی کے شعبوں میں مدد دینا تھا۔ گزشتہ دو دہائیوں میں پاکستان یا ایشیا میں ہی نہیں، چین نے براعظم افریقہ میں بھی اپنی سرمایہ کاری بہت زیادہ بڑھائی ہے۔ انفراسٹرکچر کے منصوبوں سے لے کر میڈیا تک چین کا اثر و رسوخ اور سرمایہ کاری میں اضافہ ہوا ہے، لیکن کچھ ممالک میں ان منصوبوں پر تحفظات بھی ہیں۔ کینیا کے دارالحکومت نیروبی کے قریبی علاقوں کے کچھ رہائشی اپنی جاگیروں اور زمینوں پر اونچی عمارتوں کی غیر قانونی تعمیر، خاص طور پر چینی ٹھیکیداروں کی طرف سے کی جانے والی غیر قانونی تعمیرات پر برہم ہیں۔ وائس آف امریکہ کی رپورٹ۔
نیروبی کے مضافاتی علاقے کلیمانی میں جیروٹیچسی جیسے رہائشی اپنی جاگیروں میں غیر قانونی تعمیرات کو روکنے کے لیے اپنے اگلے اقدامات پر غور کر رہے ہیں۔
اس وقت ہم کسی منصوبے کے بغیر کی جانے والی تعمیرات سے متاثر ہو رہے ہیں۔ اگر آپ کے پاس سورج نہیں ہے، آپ کے پاس وسیع سڑکیں نہیں ہیں، آپ کے پاس فائر اسٹیشن نہیں ہے، آپ کے پاس کافی اسکول نہیں ہے، اسپتال نہیں ہے، تو آپ صرف ضروری منصوبہ بندی کے بغیر رہائش کی تعمیرات پر تعمیرات کرتے جا رہے ہیں۔
کلیمانی ان علاقوں میں سے ایک ہے جہاں کے رہائشی اونچی عمارتوں کی تعمیر کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ آرکیٹیکٹ الفریڈ امینیا شہری ترقیاتی مشاورت کے ادارے ایکو بلڈ افریقہ کے سربراہ ہیں۔
بہت ساری عمارتیں جو ہم یہاں دیکھ رہے ہیں وہ سٹی ہال کی ترقیاتی کنٹرول کی ضروریات کو بھی پورا نہیں کرتی ہیں اور انہیں سٹی ہال میں منظور کیا جاتا ہے، وہ اصل میں سٹی ہال میں منظور شدہ ہیں۔ اور میں یہ بات تضاد کے خوف کے بغیر کہہ سکتا ہوں، ایک طویل عرصے سے سٹی ہال کرپشن کا گڑھ رہا ہے۔
جیروٹیک کا دعویٰ ہے کہ چینی کمپنیاں قانونی طریقہ کار سے بچنے کے لیے بدعنوان طریقوں کا استعمال کر رہی ہیں۔
اور میں یہاں چینی ڈیولپرز ایسوسی ایشن کی بات کروں گی کہ وہ ملوث ہیں، وہ اس ملک میں پائی جانے والی بدعنوانی کے رجحان اور اس کی خواہش کو سمجھ چکے ہیں اور انہوں نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا ہے۔
شہر کے سرکاری عہدیداروں نے وائس آف امریکہ کی جانب سے تبصرہ کرنے کی درخواست کو مسترد کر دیا اور چینی تعمیراتی کمپنیوں نے وائس آف امریکہ کی جانب سے ان دعووں کے جواب کی درخواست کا کوئی جواب نہیں دیا۔ تاہم ماہر اقتصادیات ایکسن عراقی کا کہنا ہے کہ چینی ٹھیکیداروں نے تعمیراتی صنعت کو مسترد کر دیا ہے۔
مقابلہ ہونے دیں، مجھے لگتا ہے کہ اس سے کینیا کی تعمیراتی صنعت میں اضافہ ہوگا، کینیا کی مہارت میں اس سے اضافہ ہوگا، طویل مدت میں صارفین کو فائدہ ہوگا، کیونکہ اگر کوئی مقابلہ نہیں ہوگا تو ہم ناقص کام کریں گے، ہم مؤثر نہیں ہوں گے۔
کینیا کے آئین کے مطابق ان معاملات پر فیصلوں میں شہریوں کی شمولیت کی ضرورت ہوتی ہے جو انہیں متاثر کرتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ اگرچہ قانون میں عوام کی شرکت کے بارے میں بہت تفصیل سے بتایا گیا ہے اور ہمارے پاس اس بارے میں کافی قانون سازی ہے، لیکن یہ عمل اب بھی زبانی کلام ہی کیا جا رہا ہے۔ ہمارے پاس اب بھی سرکاری افسران ہیں جو عوامی شرکت کا مطالبہ کرتے ہیں جب وہ پہلے ہی کوئی فیصلہ کر چکے ہوتے ہیں، لہٰذا وہ ایسا صرف رسمی کاروائی کے لیے کرتے ہیں۔
الفریڈ امینیا کا کہنا ہے کہ کینیا میں حالیہ دنوں میں ہونے والی شدید بارشوں اور مہلک سیلاب کی وجہ سے بغیر کسی منصوبے کے ہونے والی تعمیرات کی وجہ سے پیدا ہونے والے مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے۔
جب تک یہ بلند و بالا عمارتیں بنیں گی، خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں ہم ایک ایکڑ کی ترقی پر غور کر رہے ہیں، پوری جگہ کنکریٹ سے بھر جائے گی، یہ پانی کہاں جاتا ہے؟
عالمی بینک کے اندازوں کے مطابق 2050 تک دنیا کی 70% آبادی شہروں میں رہائش پذیر ہوگی، اور ماہرین کا کہنا ہے کہ نیروبی جیسے شہروں کے لیے منصوبہ بندی اہم ہوگی۔ جمعہ مجانگا کے ساتھ محمد عاطف، وائس آف امریکہ۔
عالمی سیاست میں چین کے کردار اور رسوخ میں اضافے کا دنیا پر کیا اثر پڑے گا، اور پاکستان کے چین کے ہمسایہ ملک ہونے سے اسلام آباد اس سے کس طرح سے متاثر ہوگا؟ مشاہد حسین سید اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسلام آباد سے، ان سے بات کرتے ہیں۔ مشاہد صاحب، بہت شکریہ۔ چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو پر امریکہ کو کیوں تحفظات ہیں؟
دیکھیں جی، چین کا جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے، بی آر آئی، جو 10 سال پہلے پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے لانچ کیا تھا، وہ غالباً آپ کہہ سکتے ہیں 21ویں صدی کا سب سے بڑا ڈیولپمنٹل اور سفارتی انیشیٹو ہے، جس کے اب چھتری تلے کوئی 150 سے زائد ممالک ہیں اور پاکستان ان میں صفحے اول میں ہے۔ اور نہ صرف یہ ڈیولپمنٹ اور سفارتی حوالے سے آگے بڑھ رہا ہے، کیونکہ 10 سالوں میں $1 trillion 3000 پروجیکٹس میں چین نے لگائے ہیں، ایشیا، افریقہ، لیٹن امریکہ، مڈل ایسٹ، یورپ۔ اس کے علاوہ ایک لگتا ہے امریکہ کو جو خدشہ ہے کہ اس سے ایک تو امریکی جو اثر رسوخ ہے جسے کہتے ہیں گلوبل ساؤتھ، وہ کم ہو رہا ہے، اور دوسرا ایک متبادل ورلڈ آرڈر، اکنامک آرڈر کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، ایک اسٹریٹیجک آپشن ایمرج کر رہا ہے۔ پہلے صاحب مغرب کے ساتھ منسلک، چاہے پاکستان ہو، دوسرے ممالک ہوں، مصر ہو، یو اے ای، سعودی عربیہ وغیرہ، اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ چین، تھائی لینڈ بھی اور آسیان کے ممالک بھی، افریقہ میں بھی، تو اب چائنا ایک اسٹریٹیجک آپشن بھی دے رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے جی ہم انویسٹ کرتے ہیں، ہمیں انویسٹمنٹ کے موقع دیں، ہم اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے، ہمیں نہیں کوئی اس سے غرض کہ آپ کے ملک میں کس قسم کا سیاسی نظام ہے، کس قسم کی آپ کی سوچ ہے، اگر آپ ہماری انویسٹمنٹ کو ویلکم کرتے ہیں۔ اس لیے دنیا کے 193 ممالک ہیں اس پہ یونائٹڈ نیشنز کے ممبر، اس میں سے 130 ممالک کی تجارت چین سے زیادہ ہے بنسبت امریکہ کے۔ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے عالمی اقتصادی سیاست میں بھی اور سیاست دنیا کے عالم میں،
بین الاقوامی نظام میں بھی۔ مشاہد صاحب، ایک چیز چین حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ ریسنٹ ٹائمز میں، خاص طور پہ یوکرین جنگ اور اس سے پہلے اور بعد میں اگر ہم دیکھیں، روس کے کافی قریب آیا ہے اور یورپ کے ساتھ تعلقات بہتر بھی کر رہا ہے، عالمی سیاست پر اس کا کیا اثر ہوگا آپ کے خیال میں؟
پہلے چین اور روس کے ایک زمانے میں چپکلش بھی تھی، پھر ایک زمانے میں مقابلہ بھی تھا، کمپٹیشن بھی تھا، سینٹرل ایشیا، یوریشیا۔ اب چائنا میں سمجھتا ہوں سینئر پارٹنر ہو گیا ہے، اور چین اور امریکہ کی قربت میں لانے میں میرے خیال میں امریکہ کا بڑا کردار ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ 50 سال پہلے جب پاکستان نے پر کا اقدار کردار ادا کیا تھا تو چین کو روس سے علیحدہ کر کے نکسن اور کسنجر نے عالمی سیاست میں ایک بہت بڑی تبدیلی لائے تھے. 71 کی بات کر رہا ہوں میں, 70s میں, اور چین باقاعدہ ایک حلیف سا بن گیا تھا امریکہ کا سوویت یونین کے خلاف. اب اس کے برعکس ایک تو چین زیادہ مضبوط ہو گیا اقتصادی لحاظ سے, اور جو چونکہ چین پر دباؤ بھی امریکہ سے آیا, روس پر ویسے بھی دباؤ ہے امریکہ کا, تو دونوں نے دیکھا کہ ہمارے مشترکہ مفادات ایک ہیں اور مشترکہ حریف بھی ایک ہیں. تو میرے خیال میں امریکن حکمت عملی کا بھی اس میں کردار ہے, اور اس سے یہ ہوا ہے کہ ایک, جیسے میں نے کہا, متبادل عالمی نظام کی بنیاد رکھی جا رہی ہے. شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ہمارے خطے میں آ گئی ہے
جی.
ایشیا کے ساتھ لنک کرنے کے لیے برکس آ گیا ہے, بی آر آئی سی ایس, جس میں اب یو اے ای, سعودی عربیہ, ایران, مصر, ایتھوپیا بھی آ گئے ہیں. تو وہ ایک الٹرنیٹو ورلڈ آرڈر کی بات کریں
تو اس میں ایکسپینشن بھی ہے اور اس میں انکلوژن بھی ہے
جی. اور 68 ممالک ایسے ہیں یو این کے جنہوں نے کہا ہے کہ ہم ڈالرز کے علاوہ تجارت کریں گے, ریال میں, آر این بی میں, روبلز میں, روپی میں. یہ بھی بہت بڑی تبدیلی.
تو شاید اس میں تو ابھی مشاہد صاحب ٹائم لگے گا, لیکن ابھی اب جب ہم بات کرتے ہیں روس یوکرین جنگ میں چین کے کردار پر جو امریکہ کو تحفظات ہیں, یورپ کو بھی ہیں, ان تحفظات کے ہوتے ہوئے امریکہ اور چین اور بھی ان کے ایشوز ہیں درمیان میں ممالک کے دونوں کے, امریکہ اور چین کے تعلقات بہتر ہونے کے امکانات کیا ہیں؟
میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ اور چین کا جو موقف ہے اتنا خلا نہیں ہے, اتنی خلیج نہیں ہے یوکرین کے حوالے سے. چائنا نے کبھی روس کا جو حملہ ہوا تھا یوکرین پر اس کی کبھی تائید نہیں, چائنا نے یہ کبھی نہیں کہا کہ یوکرین کی جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے یا سوورینٹی ہے یا خود مختاری ہے اس کا کوئی اس پر آنچ آنی چاہیے, چائنا نے یہ کبھی نہیں کہا, تو اس کی تائید نہیں کی. لیکن چائنا زیادہ تر جیسے انڈیا, پاکستان, انڈونیشیا, میکسیکو کی ممالک کی طرح ذرا ایک قسم کا نیوٹریلٹی کی طرف کہہ لیں خاموش رہا ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ جو پچھلی میٹنگ ہوئی تھی صدر بائیڈن اور صدر شی جن پنگ کی, وہ مثبت ہوئی. دو ایریاز میں ایک اتفاق رائے ہوا, ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر اور دوسرا کلائمیٹ چینج پر. اور میرا خیال ہے کہ امریکن الیکشنز ہو جائیں تو مجھے تو لگتا ہے کہ کئی ایریاز ہیں کوآپریشن کے, کوریا ہے, افغانستان ہے, مشرقی وسطی ہے, جس میں تعاون چین اور امریکہ کا ہو سکتا ہے بہتری کی طرف, اور دونوں چاہیں گے کہ یہ اسٹیٹس کو ڈسرپٹ نہ ہو.
تو چینی معیشت جیسا کہ اندازہ ہے مختلف رپورٹس میں کہ 2035 تک امریکی معیشت کو پیچھے چھوڑ دے گی, تو وہ نیا ٹریڈ آرڈر کیا بنے گا دنیا میں؟
میرے خیال میں نیا ٹریڈ آرڈر دونوں کے مل جل کے ہی بنے گا, امریکہ, کیونکہ امریکہ ایک بہت بڑی معیشت ہے, امریکہ پھر بہت بڑی فوجی قوت ہے. معیشت کے حوالے سے چائنا آگے نکل جائے گا, لیکن فوجی قوت کے حوالے سے اور امریکہ کے ایک اور بھی سافٹ پاور جو کلچرل کلاؤڈ پہ میں سمجھتا ہوں وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, چاہے وہ ایجوکیشن ہو, سائنس اور ٹیکنالوجی ہو. ہم جیسے لوگ, خود ہم 4 سال میں امریکہ پڑھا ہوں, وہ امریکہ کی اسٹرینتھ ہے, سافٹ پاور, ناٹ ملٹری پاور.
تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی ایک رول پلے کرے گی.
مشاہد صاحب, میرے پاس تعاون کے امکانات بڑے ہیں.
وقت کی کمی, کوئکلی میں لاسٹ میں چاہوں گا کہ اگر ہم پاکستان کو دیکھتے ہیں اور چین اور امریکہ میں اگر جو مقابلے کی فضا ہے, پاکستان پہ اس کا کیا اثر پڑے گا سی پیک کے منصوبوں کے حوالے سے خاص طور پر؟
دیکھیں جی, پاکستان کے لیے سی پیک از اے ریڈ لائن, ہمارے کور انٹرسٹ ہیں, اور امریکہ اس میں مداخلت نہ کرنا چاہے گا نہ ہم کرنے دیں گے, تو امریکہ کو بھی وہ معلوم ہے. لیکن اس کے علاوہ جو بڑے مواقع ہیں کہ پاکستان امریکی تجارت کے حوالے سے, پاکستان امریکن پیپل ٹو پیپل تعلقات کے حوالے سے, سائنس ٹیکنالوجی کے حوالے سے, وہ بہت ہیں. اور کچھ خطے میں بھی جو خدشات ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے, اس میں مشترکہ مفادات ہیں. تو چائنا کے حوالے سے ہمارا ہمسایہ بھی ہے, ہمارے 60 سالوں سے درینہ تعلقات ہیں, اس میں کوئی مداخلت امریکہ میرے خیال میں نہیں کرے گا, کیونکہ امریکہ کو یہ سمجھ ہے کہ یہ ممکن نہیں. ہم نے 60 سال پہلے یہ کام کیا تھا, تو اس کو اب رول بیک نہیں کیا جا سکتا. چائنا از آر اسٹریٹجک پارٹنر, امریکہ بھی ہمارا پارٹنر ہے, لیکن زیادہ تر ٹیکٹیکل پارٹنر ہے.
بہت بہت شکریہ مشاہد حسین سید آپ کا, آپ ہمارے ساتھ تھے, اور عالمی سیاست میں چین کا جو کردار آگے دنوں میں بننے جا رہا ہے اس پہ آپ ہم سے بات کر رہے تھے, پاکستان پہ اس کا کیا امپیکٹ ہے اس پہ بھی آپ نے بات کی, بہت شکریہ آپ کا.
تھینک یو, شکریہ.
اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی خبروں کے لیے آپ آ سکتے ہیں urduvoa.com پر, اور یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی ملے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکثر خایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندرويد افون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې یا پټه کی کاږي له کنیکټ دو وروسته تاسو د ډي وی پانا فرانسي او د خپل پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکثر خایو
د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي وی ویب پاڼه وګورئ د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندرويد افون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې یا پټه کی کاږي له کنیکټ دو وروسته تاسو د ډي وی پاڼه فرانسي او د خپل پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you. روایت امروز باشندگان محل در بغلان میگویند که تعداد تلفات ناشی از سیلاب ها بیشتر از تعدادی است که حکومت طالبان تایید کرده است. اداره حمایت از کودکان میگوید که کودکان در مناطق سیلاب زده نیاز به کمک های فوری دارند. ما در حالی که تعداد آسیب دیدگان از سیلاب ها در بغلان تا 600 هزار تن ذکر شده است، ملل متحد میگوید که روی هماهنگی کمک ها با مقامات سرپرست طالبان در تماس است. بینندگان و شنوندگان برنامه روایت امروز، با سلام به شما، لینا روزبه میزبان برنامه یه ساعت هستم و موضوع برنامه یه ساعت را با پروسه امداد رسانی به ولایت بغلان و دیگر سیلاب زدگان در افغانستان اختصاص دادیم. در حالی که حدود 4 روز از زمان آغاز سیلاب ها در افغانستان میگذرد، باشندگان ولایت بغلان که بیشترین ضرر البته این ولایت بر اثر سرازیر شدن سیلاب ها در افغانستان دیده، از نرسیدن امداد به محل شاکین و همچنین میگن برخی از امدادی که به منطقه رسیده که شامل مواد غذایی میشه اندک است و به تعداد قربانیانی که در محل وجود داره و قدر کافی نمیرسه. از سوی دیگه صندوق حمایت از کودکان میگه که حداقل 600 هزار تن بر اثر سیلاب های اخیر در افغانستان متضرر شدن که متاسفانه بیش از نیمی از او را اطفال و کودکان تشکیل میتن و این صندوق از جامعه جهانی خواهان رسیدگی فوری به نیازمندی های کودکان در مناطق سیلاب زده شده. برخی از نهادهای امدادرسان مثل سازمان ملل متحد از انسجامدهی امداد خبر دادند و میگن که در حال آماده سازی امدادها و انسجام از او برای ارسالش به افغانستان هستند. انتونیو گوترش مرشی عمومی سازمان ملل متحد گفت که با مقامات حکومت سرپرست طالبان برای هماهنگ زی امدادی که قرار است به زودی به افغانستان ارسال شود در تماس است. از سوی دیگر برنامه جهانی غذا هم از تعهد خود به سمت کمک و سیلاب زدگان خبر دادن. نهادهای دیگه که بیان داشتن که اونا هم در حال ارسال و انسجام دهی امداد به افغانستان هستن، شاید شامل اتحادیه اروپا میشه که اتحادیه هم ابراز داشته که کمک های را به افغانستان میفرسته. سازمان جهانی صحت از رسیدن یک پرواز حامل مواد صحی به افغانستان دیروز خبر داد که به کابل رسیده. به هر حال امیدوار هستیم که در طول برنامه بپردازیم به موضوع امدادرسانی و همچنین پیامدهای سیلاب ها، چرا که فاجعه و بحران سیلاب ها از یک سو و بعد پیامد ناشی از او میتونه فاجعه های بسا گسترده تر و بیشتر را چه در قبال تلفات و چه در قبال خسارات و منطقه وارد کنه. قبل از اینکه با مهمان برنامه آقای محمد عاصم مایار کارشناس منابع آبی و محیط زیست روی تأثیرات صحبت کنیم، گزارش داریم در مورد واکنش های امروز و آنچه در مناطق سیلاب زده گذشت که توجه شما رو به این گزارش مبذول می‌دارم و بعد با بحث و تحلیل بیشتری موضوع با مهمان برنامه با شما خواهیم بود.
سازمان حفاظت از کودکان در افغانستان با نشر گزارشی گفته است که بیش از 300 هزار کودک در 5 ولسوالی بغلان در نتیجه جاری شدن سیلاب ها متضرر شدند. این سازمان به نقل از مقامات محلی گزارش داده است که حداقل 200 نفر به شمول کودکان در اثر سیلاب ها در ولایت بغلان جان باختند و تعداد بیشتری زخمی شدند. غلام حسین باشنده ولسوالی برکه ولایت بغلان محصولات زراعتی خود را در پی جاری شدن سیلاب های اخیر از دست داده است.
دیگه علمی زمین های ما سلمی جه این داشتیم می کل زمین و زراعت و این و همش زمین از ماست، کلش تخریب شده از بین رفته دیگه. اجه رای امکان و جور کردن و نجات نیست که چی رقم بکنی چی حال بکنی. اینه گندم از اینه بجرد این رقم گندم داشتیم اینجا کلش همی رقم برده ده لبدل از او ببینیم اگه جواری کده تانستیم اگر نتانستیم دیگه کار خواه همه سنگ و چوب است سنگ ها و چوب است دیده رو دیگه نجات نداره که بکشیم ما.
جاری شدن سیلاب ها در 3 روز اخیر در 5 ولایت افغانستان تلفات و خسارات سنگین مالی را در حالی به بار آورده که حکومت طالبان تا اکنون تعداد دقیق تلفات و خسارات ناشی از این سیلاب ها را ارائه نکرده است. حکومت طالبان آمار قربانیان سیلاب های ولایت بغلان را 315 کشته و 1630 زخمی بیان کرده و گفته است که در این سیلاب ها 2665 منزل مسکونی نیز ویران شده است. عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان در سفرش به بغلان تاکید کرده است که میزان خسارات بلند بوده است. عبدالله میاخل یک فعال مدنی به صدای آمریکا نیز روز یکشنبه گفت که رقم تلفات و خسارات به مراتب بیشتر از ارقامی است که ارائه شده است.
به حد الوارد یعنی دو چنده دری چنده کم سچ دبلیو چو ویلی دی زنه پویگم والی طالبان پلوی لاس پداغس حالاتو کی چه ال تباید نروال مرستی و کی در نروال لخوا حسه وشی چه نور کمکونه وشی دوی پلوی لاس واری.
در همین حال دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری ملل متحد اوچا میگوید که 14 تیم مشترک ارزیابی برای بررسی مناطق سیلاب زده و رسیدگی به سیلاب زدگان در شمال افغانستان موظف شدند که شامل 9 تیم در بغلان، 3 تیم در تخار و 2 تیم دیگر در بدخشان است. اوچا همچنان گزارش داده است که خسارات قابل توجهی به زیرساخت‌های ملکی و زمین‌های زراعتی نیز وارد شده است. برنامه جهانی غذا نیز توزیع کمک‌ها را به سیلاب زدگان در افغانستان آغاز کرده و تأکید کرده است که نجات یافتگان سیلاب‌ها بدون سرپناه و بدون غذا هستند. در همین حال تامس وست نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان با نشر پیامی در ایکس از بسیج کمک‌های اضطراری خبر داده است. سفارت ایران نیز در کابل از آمادگی ایران برای امدادرسانی به آسیب دیدگان سیلاب‌های اخیر خبر داده است. تلاش برای رساندن کمک‌های حیاتی به سیلاب زدگان در حالی در افغانستان آغاز شده است که وزارت انرژی و آب حکومت طالبان از احتمال باریدن بیشتر باران و جاری شدن سیلاب‌ها در اثر بلند رفتن سطح آب در حوزه‌های آبی افغانستان در ولایت‌های بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، غور، کابل، لوگر، میدانوردک، کنر و لغمان نیز هشدار داده است. محمد احمدی، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، واشنگتن.
تبریک شنیدید. مهمان برنامه آقای محمد آسم مایار هستند، کارشناس منابع آبی و محیط زیست. آقای مایار سلام بر شما، ممنون از اینکه وقت خود را در اختیار برنامه ما گذاشته. آقای مایار امیدوار هستم که صدای ما را بشنوین. سلام بر شما، تشکر که دعوت ما را به برنامه پذیرفته. خب آقای مایار صدای من بله حال من صدای شما را بله ما اکنون آل قادر شدم که صدایتان را بشنوم. سلام به شما، ممنون و سپاس از وقتتان. آقای مایار طوری که شنیدین کمک ها به شکل پراکنده و سیلاب زده در بغلان آغاز شده، ولی حال پیامد بعد از فاجعه است، یعنی تاثیرات سوی که سیلاب ها بر منطقه از خود بر جای گذاشته، امراضی که ممکن باعث از او شوه، آلودگی محیط زیسته که در او حال هزاران نفر البته بیخانه شدن و در او بسر میبرن و گفته میشه که باز هم اکثریت کسایی که هستن اطفال هستن. تا چه حد شما نگران پیامدهای ناشی از سیلاب ها که شامل آلوده شدن آب های آشامیدنی و دیگر موضوعات محیط زیست میشه هستین؟
بسیار تشکر. ما خودم امرای مردمان متضرر منطقه در همشریکی میکنم در بغلان مرکزی زندگی کردیم و اراضی را تقریبا از نزدیک دیدیم. سیلاب اخیر در جای واقع شده که اوج کاملا خشک بود، یعنی دریا و یک کانال انتقال آب به سمت شمال در پایین دست از این خانه ها موقعیت داره و در قسمت شرقی از این منطقه یک دره های کوچک و تپه های کشت للمی وجود داره که متاسفانه در روزهای گذشته حدود 5 میلیمتر باران در وقت خیلی کم البته باریده و این باعث از این شده که یک سیلاب خیلی شدید آنی با وجود بیه و خانه هایی که در قسمت های اوائل موقعیت داشته اونا را مکملا تخریب کنه و این سیلاب هم تا مرکز شهر پخش شوه و همچنان خانه های دیگر هم برالاوی ازی که اونا استاد هستن شاید ممکن است طریق سروی ها و عکس‌های ستلایت دیده نشون، اما اونا هم متضرر شدن. عواقب سیلاب در کل به دو نوع می باشه. یک سیلاب های یک عواقب آنی هستن که اونا مثلا باعث آلوده شدن آب آشامیدنی در تمام منطقه میشه و این خود باعث پخش امراض میشه، مثلا امراض گوناگون که از میکروبای پخش شده به وجود میان. و علاوه بر این چون آب در خشکه پخش میشه تمام مناطق تر میسازه، بنابراین خزنده ها و دیگر حیوانات کوچک که در بعضی قسمت ها اونا مسکن میباشن اونا هم داری وقت میبرین و باعث آزار و اذیت مردم میشه که خود یک درجه احتمال بیشتر مرضا و زیان متضرر شدن مردم مساعد میسازه. و علاوه بر این سیلاب های گذشته یکی از یک خوبی بود که در روز واقع شد و حداقل تلفات کمتر شد، تلفات انسانی و تلفات حیوانی. و احیانا اگر فرض مثالی سیلاب است مثل سیلاب پروان از طرف شب واقع میشد، تلفات با مراتب بیشتر از این میبود، شاید تلفات حدودا از 2000 و 3000 بیشتر میشد. بنابراین یک عده مواشی هم تلف شده که اونا خود باعث گندیدگی و پخش میکروب و محیط در محیط میشه. و یکی از دیگر عواقب از سیلاب عواقب طولانی مدت هستن که اینا هم زیربنا و ساختارهای کشاورزی را در مساحه که موقعیت دارن متضرر ساختن، طوری که شما هم در گزارش گفتید. ما قبلا گفتم که در قسمت پایینی از خانه ها یک کانال موقعیت داره که خیلی آب انتقال میده و قسمت های شمال و اونجا زمین های زراعتی را آبیاری میسازه. کانال ما مطمئن است ویدیوهایی که ما دیدیم و اراضی را که ما دیدیم کانال مکمل تخریب شده و در بعد از این تا که او دوباره احیا نشه آب نمیتونه به قسمت های شمالی انتقال بده و بر علاوه از اینکه مردم زندگی نرمال خود را ممکن نتانند پیش ببرند، با کمبود آب که برای محصولاتشان مواجه خواهد بود. یک اون مسئله است. و مسئله دوم هم کسایی که شما هم در گزارش گفتین که کشت و زراعت خود را از دست دادن، اینا در کل اونمو عاید سالانی اونا بودن و در و اونا با این نمی آید با این نمی محصولات بسته سال خود را اونا سپری میکردن که متاسفانه فعلا به اثر این حادثه از دست دادن. بنان وقت در وقت رسیدگی و همچو متضررین باید نه تنهایی که کمک های عاجل برشان رسیدگی شود که در برای فعلا مثلا مواد خوراکه، آب، آشامیدنی و خیمه و از این قبیل پوشاک، اما برالوی از او باید تا مدتی که اینا روی پای خود میستن هم باید یک امدادی برشان مد نظر گرفته شود، بخاطر از اینکه اینا از یک طرف هم وقت خود را تلف میکنن تا سرپناه بر خود بسازن و هم امو منابع خود را از دست میتن که اینا مصرف میکنن. بنابراین مردم محل خیلی متضرر شدن و این ساحه که طوری که ما گفتم ما دیدیم در قسمت حدود 30 سال گذشته که ما این ساحه ارتباط هم داریم و در نزدیکی این ساحه فامیلای ما زندگی میکنه همچون سیلاب دیده نشده. و در روزهای آینده طوری که شما در گزارش گفتید احتمال سیلاب کمتر است چون نو بارش نسبت به بارش مقدارش هم کمتر است، انشاءالله که همچو فاجعه دیگر تکرار نشوه. اما پیشبینی های طوری است که تا دو ماه آینده باز هم بارندگی ها در افغانستان بیشتر از حد نرمال خواهد بود و ممکن در جاهای دیگر باعث بروز کم و بیش سیلاب ها شود.
بله، شما به این موضوع بسیار مهم آقای مایر تذکر دادین که این کمک هایی است که برای کوتاه مدت است ولی مردم به کمک های طویل مدت نیاز دارن. زمین های زراعتی و زراعت به طور کل سکتور است که مردم در بغلان و دیگر ولایت ها به او وابسته هستند، خانواده خود را از طریق از او تمویل میکنن. با حال زمین های زراعتی از اینا کاملا در زیر سیلاب طوری که در گزارش مشاهده کردین از بین رفته. از آنجایی که شما روی مسئله محیط زیست و زمین اراضی تجربه و تخصص دارین، فکر میکنین چند سال دیگر در بر خواهد گرفت تا این مردمی که شغل از اینا زراعت بوده یا زمین های زراعتی را در این منطقه داشتن از پیامدها و تاثیرهای سیلاب ها بتونن بگذرن و دوباره زراعت به اون شکل که قبل از این سیلاب ها در بغلان جریان داشت بتونه دوباره روی پای خود بیست و زارین بتونن از این زمین ها استفاده کنن؟
ببینین این در ای با درجه تخریبی امو زمین ها مرتبط هستن، ممکن بعضی از اراضی یا بعضی از کشتارها نتانه دوباره به زراعت برگرده. اگر مساحات زراعتی نزدیک به تپه ها را ما شما مد نظر بگیریم که در اونجا مقدار ترسبات زیاد و اونا آثار انتقال دادن به همو کشتزارها، اونجا امکان از این کمتر است که دوباره کشت صورت بگیرن. اما چند مورد دیگه هم هست. یکی که همین تپه هایی که در بالا موقعیت دارن، تپه ها خاکی هستن، سنگی و ریگ ندارن که اونا زمین بیشتر مثل جاهای دیگه تخریب بکنن. بنام آنقدر تخریبات از اون نگاه بیشتر نخواهد بود، یعنی کمتر ساحت به این شکل به این درجه خواهد رسید که اونا دوباره قابل کش نشوند. مورد دیگه است مورد کانال اجمیر نام داره که در موقعیت قرار داره پایین تر از زمین خانه ها و حتی در وسط ساحات سیلاب دیده، به خاطر از اینکه سیلاب از کانال هم گذشته و پایین تر قسمت شهر هم تخریب ساخته. بر علاوه از اینکه در مناطق دیگر هم ما شما باش فراموش نکنیم برکه و نهرین و همچنان دیگر مناطق پل خمری و دیگر موارد، اعلان احیای از این کانال ضروری است و این امکان از این اگر ما فرض کنیم که تا چند سالی دوباره احیا نخواهد شد، این خیلی مشکل کلان به وجود میاره، به خاطر از اینکه اراضی خیلی زیاد در پایین دست اونا یاری میسازه. برای از خاطر احیای از این کانال در یک ماه و دو ماه یا چند ماه آینده خیلی ضروری است و کار باید صورت بگیره. در غیر از او تلفات اقتصادی از این سیلاب خیلی زیاد خواهد بود.
بله، وقفه کوتاهی میگیریم، برمیگردیم باز هم با شما و با بیننده ها خواهیم بود با بحث و شرح بیشتر اوضاع در ولایت بغلان.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای امریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
در که مهمان برنامه تذکر دادن، امداد رسانی به سیلاب زده ها در ولایت بغلان باید به نوع یک طرح طویل المدت باشه، ولی فاجعه طبیعی در حال در افغانستان اتفاق افتاده که اکثر سازمان ها و بنیاد های امداد رسان با کمبود بودجه مواجه هستند. مصاحبه داریم با یکی از کارشناسان ملل متحد روی امداد ها به افغانستان. به این مصاحبه توجه کنین و بعد برمیگردیم و با مهمان برنامه این بحث را ادامه خواهیم داد.
افغانستان با قحطی روبرو است، با آنکه برای برخی ممکن برداشت نادرست باشد، اما آنچه در افغانستان می‌گذرد نخست از همه مصیبت‌های پیهم است که مردم را در زمان‌های مختلف با تهدید بزرگ روبرو ساخته است. مردم با وضعیت مختلط فقر، تأثیرات محیط زیست، خشکسالی و آفات طبیعی روبرو هستند. از سوی دیگر افراد زیادی از پاکستان و ایران برگشتند. اقتصاد افغانستان با بحران روبرو است. در کنار آن رقم بیکاری بالا است و همزمان تعداد زیاد مردم تحصیل کرده نیستند و با مهارت‌های کمک یا بی‌سوادی نمی‌توانند کار درست پیدا کنند. به همین خاطر ناباوری و مشکلات وجود دارد. پولی که برای کمک‌های بشری به افغانستان فرستاده می‌شود کافی نیست. به طور بی‌سابقه کمک‌های مالی امداد بشری به افغانستان کاهش یافته است. اکثر نهادهای بشری برنامه‌های خود را به دلیل کمبود بودجه تغییر داده و یا هم کم کردند. به نظرم کاهش تمویل کمک‌های بشری در افغانستان برای مردم یک تهدید بزرگ شمرده می‌شود و مردم شدیداً از هر نوع کمک استقبال می‌کنند، اما کافی نیست. آنچه از مردم عادی احساس کردم حس درماندگی است و آنها فکر می‌کنند که در وضعیتی که هستند مجازات می‌شوند.
از تجربه اخیر خود در افغانستان کمی صحبت کنین. به نظر شما در بخش کمک‌های بشری کدام مسئله به شما خیلی نگران کننده بود؟
به نظرم آنچه که برایم بسیار نگران کننده بود احساس ماندگی و متروک بودن است. مردم واقعا به آینده باور ندارند و حس ناامیدی بین آنها وجود دارد، به خاطر که در مورد آینده خود یقین ندارند. آنها در حاکمیت طالبان زندگی می کنند که تا کنون به طور رسمی شناخته نشده است. از سوی دیگر با تحریم ها و محدودیت ها روبرو هستند. مردم در وضعیت ناراحت کننده گیر ماندند. اما اگر فکر کنیم مردم در برابر حکومت خود به پا می خیزند این کار را نخواهند کرد. به نظرم افغانها از جنگ بسیار خسته شدند و جنگ نمی خواهند. آنها فقط می خواهند یک زندگی عادی داشته باشند که از ده ها سال به این سو آن را تجربه نکردند. هر باری که یک مصیبت می آید آنها با وضعیت خیلی دشوار قرار می گیرند و با زندگی در حاکمیت طالبان بیشتر با ناباوری به آینده روبرو هستند و حس درماندگی می کنند. من به خاطر متوجه شدم که به داخل افغانستان رفت آمد دارم.
شما که از نزدیک در پروژه های کمک رسانی برای زنان افغان کار کردید، آیا زنان افغان دسترسی کافی به کمک های بشری دارند و یا ای که طالبا به دسترسی زنان به کمک های بشری محدودیت وضع کردند؟
باید بگویم که محدودیت ها مطلقاً وجود دارد، اما زنان شامل امداد بشری هستند. آنها هم در روند کمک ها در سیستم توزیع کمک ها و هم دریافت کنندگان کمک ها شامل هستند، اما به شیوه‌ای که دیده نشوند. حضور زنان به شیوه های عجیب پنهان شده است، به خاطر که در برخی جاها زنان استخدام شدند اما در سیستم درج نیستند یا به عنوان زن درج نشدند. طالبان برای برخی از زنان در بخش توزیع کمک ها اجازه دادند، اما در کل این مسئله روی کاغذ بازتاب نیافته است. تاکید طالبان بر نامیری بودن زنان در این بخش تا حدی عجیب است، اما در کل پالیسی آنهاست. آنها تلاش دارند تا حضور زنان را در توزیع دریافت کمک ها نشان دهند، به خاطر که آنها نمیخواهند حکومت خود را چند پارچه جلوه دهند، اما میخواهند پالیسی های خود را تطبیق کنند. در برخی حالات طالبان میخواهند کمک ها مطابق خواسته های آنها باشند. مثلا از برخی از پروژه های کمکی خوششان نمی آید و عملی نمی شود. برخی از پروژه ها باید به میل طالبان تنظیم شود. به همین خاطر تاکید و فشار بر جامعه کمک رسانی به افغانستان وجود دارد. من با شماری از مقامات محلی طالبان صحبت کردم و آنها نگران فاصله راه برای زنان بودند که برای دریافت کمک ها به مراکز توزیع کمک ها باید طی می کردند. مصرف رفت آمد با موتر و مشکلاتی که زنان داشتند و برخی حتی می گفتند که در ساحات توزیع مواد کمک شما برای زنان تشناب ندارین. و برایم بسیار جالب بود که طالبان با وجودی که در برابر زنان رفتار خشن دارند اما متوجه این مسائل نیز هستند.
خب گزارشی بود و یا مصاحبه در مورد پروسه امدادرسانی و شکل عمومی به افغانستان. آقای مایار باز هم سپاس از وقتتان. برنامه را ادامه میتیم با تحلیل های مهمان برنامه. یکی از عمدترین نگرانی هایی که با بروز واقعات طبیعی مثل سیلاب ها در منطقه به وجود میاد دسترسی مردم به آب سالم آشامیدنی و همچنین طوری که شما گفتین زیاد پشه و دیگر موضوعات مرتبط به سیلاب هاست که با زباله ها و اجساد مرده مواشی و غیره ممکن در منطقه رونما شود، که هر دوی از این تهدید بسیار جدی در قبال صحت مردم محل تلقی میشه، گرچه هوا هنوز در افغانستان ممکن انقدر گرم نشده باشه که ما نگران موجودیت پشه و دیگه حشرات در محل باشیم، ولی دسترسی با آب آشامیدنی یکی از مسائل عمده مردم در این منطقه خواهد بود. برداشت شما روی نظر چیست و بعد توصیه شما و کسایی که ممکن در محل صدای شما را بشنوند نیست که اگر آبی را اینا دارن و یا منابع آبی را، آب را چطور برای نوشیدن خود آماده کنن و آب سالم از کجا به دست بیارن؟
بسیار تشکر. ببینین مشکل مردم تنها آب نیست، اگر ما شما روی از او تمرکز بکنیم، در کل مشکل مردم کمبود مواد غذایی و آشامیدنی و البسه و همچنان سرپناه مشکل است، مشکل عمدهشان. اگر باز هم شما عرضی اگر ما تا جای بلد هستون ببینیم مشکل آب، چون آب ارزان است و آسان است، مردم های پایین دست میتونه او را تهیه بکنه و با مردم بالا دست انتقال بده. یعنی مشکل آب تا حد مرفوض نسبت به دیگر موارد غذایی و موارد دیگر. بنان توصیه ما برای کسایی که ما از ویدیوها را مساحه دیدم، مردم های محل البته پایین دست، کسانی که توانایی داشتن اونا مواد غذایی را و همچنان آب انتقال دادن به مناطق بالادستی آسیب دیده، اما تا هنوز هم موارد کمک شده کم بوده و مشکل اصلی در این است. اگر ما شما ببینیم یک تفاهم و تعامل بین جامعه جهانی و مؤسسات بین المللی با حکومت طالبان در این مورد موجود نبود و تا حالی هم اینا
اخبار پخش کردن که اینا با هم تعامل دارن و همکاری میکنن. به نظر من این باید حداقل در این مورد استثناء قائل می بودن و یک تعامل و همکاری از قبل می داشتن تا به صورت عاجل و به صورت در وقت کم موارد لازمه که ضروری هستن اونا را برسنن به مردم آسیب دیده. در کل غیر از این یک در زمان جمهوریت قبلا بعض ادارات بین المللی بود که اونا نقشه های از این مناطق آسیب پذیری را آسیب دیده را نشر میکردن و او خود در تفکیک و تشخیص و همچنان کمک رسانی توسط بنیادهای خیریه دیگر اونا یک مومد واقع میشدن. اونا میتونستن که مناطق ببینن و باز با مطابق از اون مناطق آسیب دیده کمک رسانی بکنن که در حال حاضر او همچنان دیده نمیشه. توصیه ما نه تنها به مردم بلکه به مو از طریق شما به امین نهادها میخواد بود که در این مورد همکاری بکنن با هم و به خاطر جلوگیری به وقت عاجل اونا رسیدگی بکنن و همچنان موارد تکنیکی مثل نقشه ها و معلوماتی دیگه اینا را با هم شریک بسازن، اونا را مثلا سیاسی نسازن که توسط از اون میشه نهادهای خیریه کمک رسانی شود. در کل برای آب مشکل در ساحه اونقدر جدی نخواهد بود و بازم با توسط خوب بعض فیلترها و یا حتی جوشاندن آب که باز برای از هم یک چوب و اجدا ضرورت است که در شرایط فعلی تر خواهد بود.
بله آقای میر، وقت با عرض معذرت که من صحبتتان قطع میکنم، وقت بسیار کم است. برداشت شما از ظرفیت حکومت طالبا چیست؟ آیا با وضعیت سیلاب زده ها و بعد پیامدهای ناشی از این سیلاب در منطقه از ظرفیت رسیدگی کردن را دارن یا خیر؟
خب در کل اونا بودجهشان هم کم است و ظرفیتشان هم کم است و از لحاظ تکنیکی هم با اون مانند حکومت قبلی اونا نیستن، اما به نظر ما چیزی که اخلاقن و به اساس پرنسیپ ها و اصول بشری و کمک های بشری است اونا ایجاب میکنن که نهادهای دیگه هم در این مورد همکاری داشته باشن.
بله ممنون و سپاس از وقتتان آقای محمد عاصم مایار، کارشناس امور آب و محیط زیست از آلمان که وقت خود را در اختیار برنامه گذاشتین. سپاس از بیننده ها و شنونده هایی که در طول برنامه با ما بودن. تبریک آگاه هستین. فاجعه بشری سیلاب ها در شرم ولایت افغانستان که بغلان بیشترین ضرر را در او دیده هنوز هم در صدر اخبار وجود داره و ما تحلیل ها و خبرهای متفاوت و مربوط به او را در برنامه های مختلف رادیو و تلویزیون آشنا با شما البته تشریح کردیم. برنامه روایت امروز در همین جا خاتمه پیدا میکنه ولی همکاران تا لحظات دیگه با بخش دیگر برنامه باز هم با اخبار افغانستان و جهان و تحلیل های مرتبط با شما خواهند بود. امیدوارم بیننده و شنونده ما در نیم ساعت بعدی برنامه باقی بمانید. رجوع به صفحات ما را در رسانه اجتماعی فراموش نکنین که هر روز با تازه ترین اخبار افغانستان و جهان بروز میشه و شما از او طریق میتونین برداشت و تحلیل های خود را در قبال برنامه ها نیز با ما در میان بگذارین. تا برنامه دیگر، شب و روزتان بخیر. تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روز باید هستم.
احمد سیرزیو هست.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا.
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع‌گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرخطها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلمات‌ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا، مشعلدار آزادی بیان در... I'm not afraid to die.
ممنون.